سلام، به برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که آزار جنسی بر اساس قانون بین المللی جنایت علیه بشریت است. آقای بنت این مطلب را به مناسبت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان نوقت دیروز در توییت گفت و افزود که عاملان در قبال اعمال خود پاسخگو خواهند بود. او در ادامه گفته که زنان افغانستان تنها نخواهند ماند. کمپاین 16 روزه محو خشونت در برابر زنان روز جمعه 25 نوامبر آغاز شد. با برگشت طالبان به قدرت در ماه اسد پارسال در افغانستان، زنان در بسیاری از ادارات دولتی اجازه کار کردن ندارند و دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند. رفتن زنان به پارک ها و حمام های زنانه نیز ممنوع شده است. سفارت حکومت مخلوعی افغانستان در شهر پراک جمهوری چک از تعامل با طالبان خبر داده است. این سفارت در اطلاعیه در فیسبوکش روز شنبه گفت که از مردم افغانستان نمایندگی می کند و با نظام حاکم در آن کشور در تماس است. در اطلاعیه آمده که سفارت برای حل مشکلات و ارائه خدمات به مردم افغانستان با وزارت خارجه در کابل در تعامل است. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نیز این اطلاعیه را در توییتر نشر کرده است. هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است، اما پاکستان، روسیه و چین از معدود کشورهایی هستند که به طالبان اجازه دادند برخی از دیپلمات‌های خود را به سفارت افغانستان در آن کشورها بفرستند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که افغان‌های عودت کننده در نزدیک گذرگاه تورخم و در نزدیک مرز ایران از این سازمان کمک دریافت می‌کنند. این سازمان امروز در توییتر نوشت که به همکاری شرکایش از ماه جنوری با بیش از 220 هزار عودت کننده افغان کمک کرده است. IOM روز پنجشنبه 24 ماه نوامبر گفته بود که در یک هفته با بیش از 4 هزار افغان مهاجر فاقد اسناد که از ایران و پاکستان بازگشتند کمک کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت اما نگفته که این افغان ها داوطلبانه بازگشتند و یا اخراج شدند. دومین بازی یک روزه بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا ادامه دارد. این بازی ساعت 1:30 پس از ظهر امروز به وقت کابل آغاز شد و تیم ملی کرکت افغانستان بر اساس قرعه انتخاب کرد که توپ‌زنی کند. افغانستان در اولین بازی رقابت‌های سوپر لیگ کشور میزبان سریلانکا را با تفاوت 60 دوش روز جمعه شکست داد. قرار است سیومین و آخرین بازی این سلسله بین دو کشور پس فردا سه‌شنبه برگزار شود. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر، کاستاریکا 1-0 ژاپن را امروز شکست داد. کاستاریکا توانست که در دقیقه 81 دروازه ژاپن را باز کند. قرار است بازی دیگر بین بلژیم و مراکش ساعت 5:30 شب به وقت افغانستان، یعنی تا کمتر از نیم ساعت دیگر آغاز شود. کروشیا و کانادا ساعت 8:30 شب بازی خواهند کرد و اسپانیا و جرمنی ساعت 11:30 شب به میدان خواهند رفت. و برادر حسین رونقی، فعال مدنی در ایران، میگوید که مقام‌های این کشور حسین را به ضمانت رها کردند. او با هزاران تن دیگر در جریان سرکوب اعتراض‌های سرتاسری در ایران بازداشت شده بود. حسن رونقی، برادر حسین رونقی، فعال مدنی، در توییتر نوشت که حسین دیشب با قرار وثیقه آزاد شد تا تحت درمان قرار گیرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، راهپیمایی گسترده در حمایت از زنان و دختران افغان در چندین شهر جهان از جمله لندن برای امروز برنامه ریزی شده. رؤسای جمهور فرانسه و تاجیکستان درباره افغانستان گفتگو کردند.
گفتگوهای دو رهبر بر وضعیت کنونی افغانستان متمرکز بوده و در مورد وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی افغانستان گفتگوی مفصل صورت گرفته است.
و فقر و ناداری در افغانستان سبب شده که برخی افراد بدون مراجعه به دکتر به گونه خودسر از داروهای مختلف استفاده کنند.
در ادویه های خودسرانه معمولا ادویه آنتی‌بیوتیک بیشتر استفاده می شوند که عکس عوارض جانبی آنتی‌بیوتیک به نهایت زیاد کنند.
لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 55 دقیقه شام به وقت افغانستان است. فعالان زن امروز در چندین شهر جهان است جمله لندن برای حمایت از حقوق زنان افغان را پیمایی می کنند. به اساس گزارش ها قرار است در راهپیمایی در لندن هزاران تن اشتراک کنند. سلطان محمد سرور همین حال در استدیو با من است و در این باره بیشتر میگوید.
فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده نظام جمهوری مخلوع افغانستان با طالبان به رادیو آزادی گفت که آنها برای حقوق زنان و دختران دادخواهی میکنند و این تظاهرات به شهرهای دیگر جهان نیز گسترش خواهد یافت. و اینکه یکی از اشتراک کنندگان در این تظاهرات است در تماس تلفنی از لندن به رادیو آزادی گفت:
زنان افغانستان بدترین نوع نقض حقوق بشر را تجربه میکنند. میلیون ها دختر مکتب نمیرند، هزاران زن کار نمیرند، مردم در ملای عام شلاق زده میشن، مردم گم میشن بدون از این کسی مسئول باشه، دختران به خاطر اعتراض خود بندی میشن.
خانم کوفی افزود که طالبان برخلاف تعهدات توافقنامه دوحه عمل میکنند و گفت که ملاله یوسفزئی مدافع حق آموزش دختران و برنده جایزه نوبل هم در این تظاهرات سهم میگیرد. راهپیمایی های زنان افغان در 4 شهر بزرگ کانادا، تورنتو، ونکوور، مونتریال و کالگری نیز سازماندهی شده است. روزنامه گاردین گزارش می‌دهد که در تظاهرات امروز در لندن از حکومت برتانیا تقاضا خواهد شد که برای پناهندگی زنان مواجه با خطر در افغانستان یک مسیر مسئول ایجاد شود. این تظاهرات برای آزادی از زنان و دختران افغان از سوی گروه کمپاین اقدام برای افغانستان راه اندازی شده است. اعضای پارلمان برتانیا در این اواخر از حکومت خواستار شدند تا به کسانی که بعد از مداخله نظامی دودهه برتانیا در افغانستان در حالت آسیب پذیر در این کشور باقی ماندند توجه کند. ویندی چامبرلین عضو پارلمان از حزب دموکرات لیبرال به روزنامه گفته است که برنامه کمک و اسکان مجدد افغانها موثر نبوده است. با برگشت طالبان به قدرت محدودیت ها بالای آموزش و کار دختران و زنان وضع شده است. اکثریت زنانی که در ادارات دولتی حکومت سابق کار می کردند خانه نشین شدند. دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. طالبان می گویند که حقوق زنان و دختران را در چوکات شریعت اسلامی رعایت می کنند و به خاطر بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران کار جریان دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رؤسای جمهور فرانسه و تاجیکستان از جامعه جهانی خواستند تا اقدامات هماهنگ را برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان روی دست بگیرد. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در بیانیه گفته که وضعیت فعلی افغانستان محور گفتگوهای تلفنی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بوده است. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در بیانیه اعلام کرده که امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنیشان به روز شنبه در باره وضعیت کنونی افغانستان گفتگو کردند. در اعلامیه منتشر شده در وبسایت رسمی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان آمده است: رؤسای جمهور این دو کشور در کنار امنیت منطقه در مورد مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و مواد مخدر گفتگو کردند. در اعلامیه همچنین آمده است که گفتگوهای رهبر بر وضعیت کنونی افغانستان متمرکز بوده و در مورد وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی افغانستان گفتگوی مفصل صورت گرفته است. بر اساس این اعلامیه در این گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور دو کشور خواستار توسعه سیاست‌ها و اقدامات مشترک جامعه جهانی در راستای صلح و ثبات در افغانستان شدند. رؤسای جمهور فرانسه و تاجیکستان در حال در مورد امنیت افغانستان صحبت می‌کنند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در دیدار با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت که صلح و ثبات در افغانستان تنها مسئولیت افغان ها نیست، بلکه لازم است تا سایر کشورها نیز در این زمینه همکاری کنند. پیش از این روز چهارشنبه هفته گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سازمان پیمان امنیتی جمعی نگرانی خود را از گسترش تروریسم از افغانستان به کشورهای منطقه ابراز کرد. پوتین گفته بود با گسترش فعالیت‌های تروریستی در افغانستان، گسترش ایدئولوژی افراط‌گرایی در کشورهای آسیای مرکزی و خطر فعالیت گروه‌های افراطی در منطقه را افزایش می‌دهد و به همین دلیل آنها نگران هستند. با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی از تهدیدات تروریستی از سوی افغانستان را به جا خوانده بود. از سوی دیگر دفتر معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما نیز اعلام کرده که معاون این سازمان در سفر خود به ازبکستان و تاجیکستان در مورد وضعیت افغانستان و ایجاد یک گروه بین المللی برای مذاکره با دولت موقت طالبان گفتگو کرده است. اما طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی با اشاره به نگرانی های منطقه و کشورهای همسایه افغانستان و ایجاد یک گروه جهانی از سوی سازمان ملل متحد میگوید تا زمانی که رهبری طالبان نخواهد وضعیت در افغانستان تغییر نخواهد کرد.
این گروه از اروپای و خارجی تشکیل شود، خود طالبان هم راشون مذاکره میکنن، خوشحال میشن که مذاکره کنن، اما باز هم مو کسایی که سابق به نمایندگی از طالبان مذاکره میکنن اونا میرن و عین حرفا رو میزنن و میگوین که با ما تعامل کنین و خوش آمستن که نمی تعامل است. ما کدام تغییری نمیایه تا وقتی که در داخل طالبان تصمیم تغییر گرفته نشه و او عبارت از قندهار است.
نگرانی کشورهای همسایه و منطقه در مورد افغانستان و تدابیر تامین صلح و ثبات در حال مطرح می شود که طالبان در ادامه محدودیت های قبلی روند تطبیق حدود شرعی از جمله شلاق زدن را در ملأ عام آغاز کردند که واکنش های گسترده ای داشته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:12 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. سپاس که تا حال در این برنامه از رادیو آزادی با ما هستین. برخی از خانواده ها در افغانستان می گویند به دلیل فقر و نادری بدون مراجعه به دکتر به گونه خودسر از داروهای مختلف به ویژه انتیبیوتیک ها استفاده می کنند. در همین حال دکتران می گویند که استفاده خودسر از دارو به خصوص انتیبیوتیک ها عوارض جانبی دارد. گزارش در این مورد.
استادوی کده نمیتونم، دختره که کلانم سردردی دارم سنان استادویش کده نمیتونم.
این صدای بانوی است که سرپرستی یک خانواده چهار نفری را در ولایت بلخ به عهده دارد. او میگوید که فقر و نداری در یک سال گذشته توان همه چیز به شمول تداوی بیمارانش را از او گرفته است. او که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بدون مراجعه به دکتر برای دختر بیمارش دوا گرفته است. محمد نعمان یکی از کارمندان بازنشسته دولت پیشین و سرپرست یک خانواده 16 نفری در کابل میگوید که از 2 سال به این حقوق تقاعدش را دریافت نکرده است. او نیز میگوید که بیماری شکر دارد اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند به دکتر مراجعه کند و از دواهای بدون نسخه دکتر استفاده میکند.
2 سال میشه معاش نگرفتیم، به دواخانه ها مراجعه میکنم برای الرژی و سینوزیت و شکر، دواهای خودسرانه میگیرم. میفهمم که امکانات فیس دکتر ندارم و امکانات لابراتوار ندارم و بخشای دیگر.
میر جنید سادات مالک یکی از دواخانه ها در کابل نیز میگوید که این روزها مراجعه مردم برای خرید دواهای آنتی بیوتیک و بدون نسخه دکتر بیشتر شده است.
اکثر وقتا کسانی که میان مریض می داشته باشند یا خود طفلشان یا خودشان، گرفتن یک مقدار دوا بدون نسخه از دواخانه تقاضا می کنند.
زیادتر از دوای انتیبیوتیک استفاده می کنند که شامل اموگزیسیلین است، سیفیکزیام است، امپیسیلین است.
چون دلیل عمدهشان این است که اقتصاد مردم ضعیف شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر تمام هموطنان ماست.
اما دکتران مصرف دوای بدون تجویز دکتر به ویژه آنتیبیوتیک ها را برای صحت بیماران خطرناک می دانند. عبدالحق قاضی زاده دکتر داخلی اطفال بر رادیو آزادی گفت که بیماران نباید بدون مراجعه به دکتر و توصیه دکتر از دارو استفاده کنند.
در ادویه های خودسرانه معمولا ادویه آنتی‌بیوتیک بیشتر استفاده میشوند که اکثرا کاهلا، بزرگسالا و همچنان در اطفال. بناهن عوارض جانبی آنتی‌بیوتیک به نهایت زیاد اون سیستم معافیت در وجود انسان و در خصوصا در اطفال و همچنان در کاهلا معافیت وجود داره. با گرفتن یا اخذ آنتی‌بیوتیک های بیشتر و خودسرانه سبب کاهش معافیت میشه. وقتی که معافیت کاهش پیدا کرد، در این صورت میتونه که شخص همیشه مریض شوه و عمر.
این در حالی است که سازمان ملل متحد 18 الی 24 نوامبر را هفته جهانی آگاهی درباره استفاده از دواهای ضد میکروبی نامگذاری کرده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد به این مناسبت گفته است که مقاومت ضد میکروبی خطر برای انسانها، حیوانات، نباتات و محیط زیست است که این مقاومت همه را متاثر می‌سازد. این برنامه ملل متحد در پیام گفته است که برای موثریت بیشتر مقاومت ضد میکروبی تمام نهادها را از بدست هم داده و مردم را از استفاده درست ادویه های مقاومت ضد میکروبی و اقدامات بازدارنده از میکروب ها تشویق کنند. اما اینکه وزارت صحت عامه حکومت طالبان برای جلوگیری از فروش دواهای خودسر توسط مالکان دواخانه ها چه اقدامی کرده است، سخنگوی این وزارت و پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. استفاده خودسر از دواها با ویژه آنتی بیوتیک ها توسط خانواده های فقیر و بی بضاعت در حال افزایش یافته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان وضعیت اقتصادی میلیون ها خانواده بدتر شده و بیشتر خانواده ها نه تنها این که پول مراجعه به دکتر و شفاخانه را ندارند، حتی توانایی مالی خرید مواد غذایی مورد نیازشان را ندارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اعتراض ها به بسیاری شهرهای چین به شمول شانگهای گسترش یافته. این اعتراض ها در برابر محدودیت های سختگیرانه رو اندازی شده که به هدف جلوگیری از شیوع بیماری کووید 19 وضع شده. مقیم نایب در این باره فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را پیشکش میکند.
مردم شنبه شب در جاده های ارومچی شهر شانگهای گرد هم آمدن، نخست شمع فروختن و در اوایل امروز به اعتراض پرداختن. شانگهای پر جمعیت ترین شهر چین به حساب می رود. یک گروه از نیروهای پلیس مردم را محاصره کردند. بر اساس ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شدن، معترضان شعار می دادن که قفلها را از ارومچی بردارید، قفلها را از شینجین بردارید، قرنطین را در تمام چین از بین ببرید. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان عینی گفتند که در نقطه دیگر گروه بزرگ در اعتراض عمومی علیه رهبری این کشور فریاد می زدن و می گفتند که مرگ بر حزب کمونیست چین، مرگ به شی جین پینگ. این چنین شعارها در چین به ندرت سر داده می شود. پلیس چین تلاش می کرد که تجمع مردم را پراگنده کند. با وصف مخالفت ها، مقام ها گفتند چین به سیاست خود در ارتباط به تقرب کووید 19 به صفر پایبند است. این در حال است که طبق شاخص های جهانی موارد ابتلا به ویروس کرونا در چین از چندین روز به بالاترین حد خود بوده است. دیروز شنبه موارد جدید ویروس کرونا در چین نزدیک به 40,000 ثبت شده است. همزمان با این آتش سوزی روز پنجشنبه در بلند منزل در شهر ارومچی مرکز شینجین خشم گسترده مردم را برانگیخته است. در این آتش سوزی 10 نفر کشته شدند. به گمان کاربران اینترنت، ساکنان این بلند منزل نتوانستند که با موقع فرار کنند، زیرا قسمتی از ساختمان قفل مانده بود. اما مقام های شهر ارومچی این ادعا را رد کردند. این آتش سوزی به موجی از اعتراض های مدنی مبدل شد و از جمله اعتراض های روز جمعه در ارومچی تا حد زیاد بود که پس از به قدرت رسیدن شی جین پینگ به حیث رئیس جمهور چین در یک دهه گذشته بی پیشینه بوده است.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
به سلسله رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر، بازی تیم کاستاریکا و ژاپن دقایق قبل 1-0 به نفع تیم کاستاریکا پایان یافت. این بازی ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز شده بود. ساعت 5:30 عصر، یعنی تا نیم ساعت دیگر، بلژیک و مراکش به مسافه هم می‌روند. بازی دیگر بین کروشیا و کانادا ساعت 8:30 شب بوده و در آخر شب ساعت 11:30 اسپانیا و جرمنی به میدان می روند. در بازی های دیروز شنبه، مسی و انزو فرناندز از تیم آرژانتین با شوت هایشان دروازه های تیم فوتبال مکسیکو را باز کردند. و این ترتیب این دو بازیکن زمینه را فراهم کردند که تیم آرژانتین در بازی های بعدی جام فوتبال قطر باقی بماند. زیرا تیم آرژانتین در نخستین رقابت های این جام با نتیجه 1-0 به تیم عربستان سعودی باخته بود و اگر بازی با مکسیکویی ها را برنده نمی شد، باید با جام جهانی قطر ودا می گفت. در سه بازی دیگر تیم فوتبال عربستان سعودی در دومین رقابت خود در جام جهانی قطر در رویارویی با تیم پولند 2-0 شکست خورد. تیم عربستان سعودی که با برنده شدن بر تیم آرژانتین از روحیه خوب برخوردار بود و امیدها برای صعود به دور حذفی این بازی ها ایجاد شده بود، با وجود اینکه فرصت ها برای اعضای تیم وجود داشت، اما باز هم نتوانست گل بزند. با پیروزی آرژانتین و پولند در این گروه، سی تیم بر علاوه عربستان 3 امتیاز شدند و مکسیکو با 1 امتیاز در جایگاه 4 قرار دارد. اینکه کدام دو تیم از این گروه به دور حذفی را خواهد یافت به اگرهای زیاد وابسته است و نتایج رقابت ها تا آخر هفته آینده واضح خواهد شد. در رقابت صبح دیروز شنبه، تیم استرالیا 1 را به دروازه تونس وارد کرد و تیم فوتبال فرانسه 2-1 بر تیم دنمارک پیروز شد. 32 تیم در 8 گروه در جام جهانی امسال قطر اشتراک کرده و هر تیم 3 بازی خواهد داشت. جام جهانی تا 18 ماه دسامبر در قطر ادامه می‌یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. فعالان حقوق زن در ولایت غور میگویند در بیش از 15 ماه گذشته که دختران به دستور طالبان از رفتن به مکتب های متوسطه و لیسه محروم شدند، موارد ازدواج های زیر سن و اجباری در این ولایت بیشتر شده. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شود و به رادیو زودی می گوید که قربانی نامزدی اجباری شده.
همه امیدها و آرزوهایم نقش براب شد، همه داشته ها نداشته هایم از بین رفت.
این دختر 12 ساله دانش آموز صنف هفتم مکتب در ولایت غور میگوید که چند ماه پیش تن به نامزدی اجباری داد. نامش را نمی گیرم که هویتش در امان باشد. او مثل 100 هزار دختر دیگر بالاتر از صنف ششم چند صد روز می شود که روی مکتب خود را ندیده، به علت وضع ممنوعیت از سوی طالبان. او در مورد نامزادی ناخواستش براد و آزادی چنین می گوید:
7 ماه پیش پدر و مادرم از من خواستند که باید ازدواج کنم. هرچند گفتم که مالا خورد استم، وارثی نمی کنم، اما پدرم گفت اگر ازدواج نکنی طالبان تو را مجبور می کنند که همراهشان ازدواج کنی. من هم ناگزیر شدم که قبول کنم. حالا 6 ماه می شه که نامزاد استم.
او قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال به مکتب می رفت و با آیندهش خوشبین بود، اما حال دوری از مکتب بر روانش تأثیر بد گذاشته است.
در سندی خود اول نمره بودم. مادرم همیشه برم دعا میکرد که دخترم در آینده دکتر شود. خودم آرزومه می بود که باید دکتر شوم و مستر خدمت به مردم رنجیده خود شوم. متاسفانه همه آرزوی ما قربانی سیاست طالبان شد. مکتب ما را بستن، ما را از درس و تعلیم دور ساختن. بیش از 15 ماه میشه که مکتب خود ندیدم. خیلی دردآور است. خیلی پشت مکتب خود دق شدیم. تمام شب و روز درس میخواندم. حالا تمام شب و روز ما به خستگی و ناراحتی و غم و درد میگذره. هر روز بیشتر از دیروز وضعیت روحی و روانی ما خرابتر شده میره.
قانون مدنی جمهوری مخلوی افغانستان حداقل سن برای ازدواج دختران را 16 سال و برای پسران 18 سال کرده. صندوق کودکان ملل متحد در گزارش پارسال خود تخمین میزند که 28% از زنان 15 تا 49 ساله در افغانستان قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده اند. این دختر 18 ساله که برای حفظ هویتش از گرفتن نامش میگذرم دانش آموز صنف 11 هم بود که نظام جمهوری سقوط کرد. او برای رادیو آزادی میگوید که وقتی که طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و حالی را بستند اعضای خانواده اش به او گفتند که آل باید ازدواج کند، اما او میگوید که این کار خلاف میلش بود.
واقعا تا حد آخر زیر فشار روی روانی هستم، حتی مجبور شدم که ازدواج کنم. برایم پیشنهاد دادن که حالا دیگه درس و تعلیمی نیست، مکاتب بسته است، دختر کلان هستی، باید ازدواج کنی. چندین بار از طرف پدر و مادرم و بقیه اعضای فامیلم پیشنهاد ازدواج کردن برم و ناگزیر شدم که ازدواج اجباری قبول کنم، در حالی که آرزوی من ادامه تحصیل بود و همه آرزوهایم نقش بر آب شد.
شکریه شیرزه فعال خوخوزن در ولایت غور است. او میگوید که بساس اطلاعاتش موارد ازدواج های اجباری و زیر سن در 15 ماه گذشته به طور بی سابقه افزایش یافته.
متاسفانه از زمانی که مکاتب بر روی دختران بسته شده و از رفتن به مکتب ممانعت شده، خانواده ها به دلایل مختلفی مثل ترس از طالبان به خاطر ازدواج های دوم و سومشان و همین مسائل باعث شده که بیشتر از خانواده ها دختران خود را به زیر سن 18 سال مجبور به ازدواج اجباری کنند. کمی ازدواج های اجباری در نتیجه باعث ازی شده که خشونت های خانوادگی شدید رخ بدهد.
مولوی عبدالجبار اقبین عالم دین در ولایت غور برای رادیو آزادی میگوید که کسب علم از دیدگاه اسلام بر مرد و زن فرض است و این که ازدواج های اجباری و زیر سن باعث بروز مشکلات و خشونت های خانوادگی در جامعه می شود.
در ستعلیم از دیدگاه اسلام هر انسانی مسلمان تعلیم فرض هست. برای هر فردی مسلمان زن و مرد فرضی که باید در چوکات شریعت اسلام درس علوم دینی و علوم اصری را فرا بگیرن. در واقع مانع شدن زنان و دختران از درس و تعلیم باعث میشه که جامعه ما یک جامعه عقب مانده به بار بیاید.
پیشنهاد او این است.
پس باید زنها و دخترها در مکاتب، در مدارس برون و درس علومی دینی و عصری را فرا بگیرن تا اون که جامعه داشته باشیم که او جامعه از علم و پیشرفت و ترقی برخوردار باشه. زمانی که زوجین ازدواج میکنن باید هم کف باشن، هم مثل باشن، هم سن و سال باشن. اگر هم سن و سال نباشن مشکلاتی که در آینده به بار میاره.
به اساس گزارش ها در بیش از یک سال گذشته که طالبان به قدرت در افغانستان برگشتن میلیون ها دختر از رفتن به مکتب محروم شدند. مسدود ماندن مکاتب دختران توسط طالبان با واکنش های گسترده جامعه جهان نیز روبرو شده است. اما حال خانم شیرزه از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که هرچه زودتر مکاتب دختران را بازگشایی کند تا از افزایش هرچه بیشتر موارد ازدواج های زیر سن در ماه‌ها و سال‌های آینده جلوگیری شود.
باید به دختران فرصت تحصیل داده شود، مکاتب باز شود تا آنها بتوانند درس بخوانند، یک آینده بهتر داشته باشند.
پیام‌ها و نظریات شما.
رادیو آزادی، خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم کمی صدای مرا به گوش مسئولینی امارت اسلامی افغانستان برسانید که پاسپورت آزاد کنند. شهری های گرامی ما که در هر شهر یا کشوری که دلشان خواسته باشه قانونی سفر کنند. من خودم چند روز پیش طرف ایران رفتیم، دو کرد ردی مرز شدیم، از طریق قشاق میرن، کلی هموطنان ما در از گشنگی و تشنگی به هلاکت میرسن. ما چشمایم دیدیم که شهید شدن از گشنگی و تشنگی. دومی دیگه از حد به اندازه سرشان ظلم است، اونجا میزنن میکشن، هیچ کس هم بازخواستش نمیکنن. خواهش میکنم رادیو آزادی که صدای مرا به گوش امارت اسلامی افغانستان برسونین تا پاسپورت آزاد کنند، که هموطنان ما بتونن هر کدامشان پاسپورت برای خود بگیرن، برای راحتی سفر کنن که در هر جای باشن.
طالبا از تمام دکانها بعضا 15,000 بعضا 10,000 افغانی بار بعضا بالاتر 5,000 ملیت جمع میکنن. این ملیت هایی که از تمام دکاکین و از تمام خانه و منزل اینا جمع بری میشه، اینا یا با کجا میره؟ اینا یا با بانک میره؟ اینا با کسی بعضا میره؟ با کسی شخصی نمیره؟ اینا با کجا میره؟ چقدر پول جمع میشه؟ اما متاسفانه که هیچ خبری نیه. معاشای کارمندای متقاعدین، معلمین، مامورین هم خیلی کم و معاشنا. من میخواستم روی موضوع هم صحبت چکایا اینا به یک جای امن میره این ملیات یا نه؟